بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شد که مبحث اول در باب نظر، نظر مرد به اجنبیه بود و اولین دلیلی که برای حرمت نظر اقامه شده است عبارت بود از آیه 29 سوره نور که فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. در این آیه به ترتیب مطالب و نکاتی است که وارد شدیم و رسیدیم به مطلب ششم. مطلب ششم بحث اساسی و کلیدی است در باب مفهوم غض، که مراد از غض در اینجا چیست. همونطور که دیروز اشاره کردیم یک دو نظری را ملاحظه کردید از مرحوم آقای مطهری و اونچه که کلام مشهوره، اما حالا برای اینکه ابعاد قصه بازتر بشه و احتمالات متعددی که در مسئله است روشن بشه، ابتدا یک مراجعه‌ای به لغات خواهیم داشت تا ببینیم که از لغت چه استفاده میشه و بر اساس اون وقت احتمالات را نظمی خواهیم داد. اون چه که در لغت آمده است 5-6 تعبیر هست در تعریف و تشریح مفهوم غض. در عین، کتاب العین، خب که کتاب تقریبا قدیمی ترین کتاب از کتب لغت هست و مورد اعتماد هست، شاید بیش از سایر کتاب ها، اینجور آمده که الغض و الغضاده الفطور و فطرف. الفطور و فطرف، فطور همون سستیست، الفطور و فطرف سستی و کاهش و کمبود در نگاه، طرف همون نگاه کردنه. این یک تعبیری است که در اونجا آمده. در کتاب مقاییس که باز از کتب مهم و اصول لغوی است، اینطور داره که لهو اصلان. معجم و مقاییس لغه از ویژگی هاش اینه که وحدت و تعدد معنا و اشتراک لفظی را مورد توجه قرار داده، با یک نگاه نسبتاً دقیق و جامع و نوعی اجتهادی و تحلیلی معانی واحد، وحدت معنا و تعدد معنا را در واژه ها و الفاظ بیان میکنه. این از ویژگی های معجم و مقاییس لغه است. این معجم و مقاییس لغه یک چاپ‌های اصلی و قدیمش یک ترتیبی داره طبق ترتیب برخی از کتب لغوی ها که ترتیب حالا پیچیده ایست و فرصت نیست اون رو بگیم و مراجعه به اون مقدار دشوار بود. در 20 سال قبل تو همین پژوهشگاه حضور دانشگاه اون وقت چی شد؟ یه پروژه شد و اون تنظیم شد رو همین روال عادی کتب لغت و چاپی داره از پژوهشگاه حضور دانشگاه که این تنظیم طبق همین لغت‌های الفبایی امروز و متعارف نشر پیدا کرد. تصرفی در کتاب نشده، فقط تنظیمش بر اساس همون نظم شناخته شده امروزی انجام شده و بهره برداری از کتاب رو خیلی تسهیل کرده. و در هر صورت در بین کتب لغت یکی از کتاب‌ها، کتاب‌های اصلی در کنار عین و نمیدونم صحاح و اینها، معجم و مقاییس لغه است. ویژگی این کتاب این است که وحدت و تعدد معنا را با یک دقت بالایی مورد توجه قرار داده. معناش این نیست که همه جا حرفش درسته، ولی خیلی قابل اعتماده. یعنی اونجایی که مثلا 10-20 استعمال داره لفظ، دقت کرده که این 10-20 تا به یک معنا برمیگردد. اینجا میگه لهو اصلون واحد، لهو اصلون واحد یعنی یک معنای معین داره. گاهی هم با دقتی که کرده دیده که این 20 معنا به یک معنای واحد بر نمیگرده، مثلا دو تا معنای اصلی است. اونجا میگه لهو اصلان. گاهی حتی بیش از دو تا سه تا مثلا معنا داره به شکل مشترک لفظی، اون رو میگه لهو اصول ثلاثه. حالا با این دقتی که ایشون داره در کتاب مقاییس اینطور داره که لهو اصلان، لهو اصلان یعنی دو تا معنای مستقل به نحو مشترک لفظی داره که یکیش با بحث ما ارتباط داره. احد و هما یدل علی کف و نقص، کف و نقص، بازداشتن. کف همون بازداشتنه و نقص هم که همون فتور و کاهش و کاستیه. البته یک معنای دومی هم داره که ربطی به بحث ما نداره، ولی آخرو علی تراوتن، غزم گاهی به معنای تراوت میاد، شادابی و تراوت میاد. در اون روایت شریف هم راجع به قرآن داره که میگه قرآن غضن الی یوم القیامه، قرآن میگه غضن الی یوم القیامه، یعنی زنده و شادابه، همیشه تازه است تا قیامت. بنابراین این یک معنای غض است که به معنای تراوت و زندگی و شادابی است که ربطی به بحث های ما نداره. اما اون معنایی که با بحث ما در ارتباط هست، ایشون فرمودن که علا کفن و نقصن، بازداشتن، کف غزعین یعنی بازداشتن چشم، یا غض البصر، عرض شود که غض الاذن یا سمع، یعنی گوش را باز داره از شنیدن. پس در این آمده بود الفتور و فطرف، فتور در مقاییس آمده که کفن و نقصن. در لغات تعابیر دیگری هم آمده که حالا این در اینه یا در جای دیگه، اینو الان من تردید دارم. تعبیر سوم اینه که در جمهوره آمده که یک کتاب لغت دیگری است، داره که غضه اذا اطرقه و ضم اجفانه، اطرقه و ضم اجفانه. اطراق خودش گاهی به معنای چشم به هم گذاشتنه، گاهی هم به معنای اینه که چشم رو به پایین بیاندازه. هر دوش آمده در اطراق. غالبا هم البته اطراق معنای اینه که چه سر رو به پایین میافکنه، ولی در اینجا ادامه داره اذا اطرقه و ضم اجفانه. اجفان جمع جفن، ظاهرا جفن جفن، ضمن جفن، جفن یعنی مجه، ضم مجه ها، دو تا مجه را به هم بچسباند. در جمهوره این تعبیر یه خورده گویاتر و روشنتری آورده، اذا اطرقه و ضم اجفانه، مجه ها را به هم بچسباند، یعنی دیگه کاملا چشم بسته. این هم تعبیر سومی است که در برخی لغت ها آمده. تعبیر چهارم هم اینه که غضه دانا بین جفنیه ولم یلاقه، دانا بین جفنیه ولم یلاقه، مجه ها را به هم نزدیک کرد ولی نچسباند. این همون کم سو کردن دیده و همون خیره نشدن، در واقع عدم تمرکزه. پس اونجا داشت که اذا اطرق و ذم اجفانه بچسباند مجه ها را. در این تعبیر چهارم لغوی آمده که دانا بین جفنه، دانا یعنی نچسبانده، نزدیک کرده مجه ها را، ولم یلاقه، حالا تصریح هم کرده ولم یلاقه، این دوتا موجه به هم نرسیده که چسبیده بشه و دید مطلقا تمام بشه، بلکه نزدیک به هم کرده که دید فتور و کاهشی پیدا میکنه. اینم از تعبیر دیگری است که در اینجا آمده. ملاحظه میکنید که در بعضی از تعابیرم که حالا متن کلمه رو ننوشتم، اینجا غض را به معنای خفوه، خافا و ضاد، خفوه تعبیر کرده، که خفز همون پایین آمدنه، پایین آوردن، غده یعنی پایین آورد. اون در مورد گوش و شنیدن هم آیه قرآن هست، چیه بخونید؟ وغضض من صوتک، میگه پایین بیار صوتت رو، اغضض من صوتک، پایین بیار. این خفضیست که در اینجا آمده. غض البصر هم معناش اینه که چشم رو به پایین میافکنه. این در اینجا. حالا واژگانی که در این لغت آمده، این 5-6 واژه است. فطور یک، دو خفض، سه نقصان، چهارم کف، پنجم اطراق، اطراق، و ششم ذم الاجفان، و هفتم ادناء الاجفان، ادناء نزدیک کردن. اینا 6-7 واژه ایست که در تعریف و شرح اسم کلمه و واژه غض در لغات معتبر آمده، از عین و مقاییس و سها و اینها تا لسان العرب و سایر کتب معتبر ما شاهد حداقل مثلا این 7 واژه هستیم. وقتی میگه اغضد من صوتک، یعنی انقص من صوتک، اونو کامل نباشه. یا وقتی میگه چشم غض البصر بکن، یعنی چشم رو کامل، اون نگاهت رو کامل نکن، ناقص بکن نگاهت رو، یه نگاه کامل متمرکز نباشه. خب این مجموعه و 6-7 تعبیری است که در تعریف غض در کتب لغت مشاهده می‌فرمایید. در عرض شود که تحلیل این تعدد واژگان در تعریف غض باید به یکی دو تا مطلب توجه داشت. یکی این که تقریبا این رو باید مسلم گرفت که غض هم در چشم بستن کامل استعمال میشه و هم در چشم خیره نشدن و کاستن از دید استعمال میشه. این رو شاید نشود انکار کرد که دو معنا در و دو استعمال در این کاربرد غض وجود داره. یعنی غض را می شود دو جور استعمال کرد. استعمال کرد غض را در چشم بستن کامل، و می شود اون را استعمال کرد در از شود خیره نشدن و نگاه نکردن به طور کامل، یعنی نگاه ناقص، نگاه محدود، نگاه غیر کامل. این دو استعمال ظاهراً در این واژه وجود داره. این دو استعمال در این واژه وجود داره. وقتی هم که کسی اون استعمالاتی که مرحوم آقای مطهری آوردن اون رو ببینه از یک طرف و استعمالاتی که مثلا از آقای شبیری زنجانی آوردن ببینه، درسته که آقای شبیری بعضی از اون استعمالات آقای مطهری رو درش خدشه‌ای کردند و یه جوری برگردوندن به همون عدم و نظر به طور کامل، ولی در واقع نمیشود همه اونا رو به اون شکل هم کرد. ما حقیقتش اینه که غض هم به معنای نفی مطلق اون متعلقش به کار میره، هم به معنای نقص در اون متعلق. در همین آیه شریفه که میگه اغلد من صوتک، نمیگه اصلا حرف نزن، میگه اغلد من صوتک، یعنی اونو بیار پایین، ولومش رو کم بکن، درجهش رو بیار پایین، یعنی صوت را کامل و عالی ادا نکن. غض البصر هم به معنای چشم پوشاندن کامل، کوتاه، بله، هم غض به معنای عدم النظر و نفی النظر به کار میره، نفی کامل، هم به معنای اون از شبت که نقص و فتور به کار میره. بله، اون وقت در این دوتا استعمال در مقاییس هم اینجور بود که اهدوما یدل علا کفن و نقصن. البته نگفته این دو اصل است، ولی دوتا تعبیر رو آورده. کف همون بازداشتنه، یعنی ظاهرش اینه که یعنی کاملا ممنوع شد، بازداشت اون را. اما نقص اینه که بود اما کامل نبود. در مقاییس اینطوره. از اون واضح تر همونی بود که نقص شد که در یکی از لغت‌ها آمده بود اذا اطرق و ذم اجفانه، ذم الاجفان میگه، یعنی کاملا مجه‌ها به هم چسبیده بشود. در لغت دیگری آمده بود دانا بین جفنی، اینا را نزدیک میکنه ولی لم یلاقم، به هم نمیچسبه. بنابراین این واژه ها را که 7-8 واژه را که شما نگاه بکنید نهایتا به دو تا استعمال میرسید. الان من نمیگم دو تا معنای مستقل مشترک لفظی، چون نکته بعدیه. پس نکته اول ما در تحلیل این لغاتی که خواندیم این است که این 7-8 واژه اگر بخوایم جمع بکنیم نهایتا برمیگرده به دو استعمال که روشنترینش در اون دو تا تعریف بود که اطرق و ذم اجفانه و دانا بین جفنیه ولم یلاقه. یک کمی نزدیک به این اونی بود که در معجم بود که کفن و نقص، و بقیه هم رو که ملاحظه میکنید. البته در اینجا بعضی گفت خب حالا این نکته اول، بنابراین غض را هم میتوان استعمال کرد در ترک و نظر علا وجه الاطلاق و ذم الاجفان و بستن کامل چشم، این یک، و هم در کمسو کردن دید یا کاهش دادن اون صدا و نقص و کمسو کردن و خیره نشدن در نگاه بدون اینکه نفی کامل درش باشه. اللهم بیر بیر، حالا خیلی حرف داریم میگیم، بله همینطور میگیم، فعلا داریم لغت رو معنا میکنیم. بله بله، حالا یه خورده صبر کنید ببینید که چی میگیم. حالا صبر کنید، فعلا داریم لغت رو معنا میکنیم. حالا اینجا استعمالش کنایی است و اینا عرض خواهیم کرد، قطعا استعمال حقیقی نیست، اینجا کناییه. حالا میگیم فعلا معانی رو میخوایم به دست بیاریم. بله، حالا صبر کنید، ما اول راهیم، راه داره، شاید امروز هم تمام نشه، فردا میدامه. فعلا ما اصلا کار با آیه نداریم اصلا، همین از حیث مدلول نهایی اراده جدی آیه کار نداریم، میخوایم اراده استعمالی این کلمه را مشخص بکنیم، این واژه ببینیم تو لغت چه جایگاهی داره. این مطلب اول. بنابراین مجموعه واژگانی که در تعریف قد آمده است، این 7-8 واژه را میشود جمع کرد در دو استعمال و معنا. عدم النظر یعنی ذم الاجفان یا ادناء الاجفان، این دوتا چیزی که میشه از لغت به دست آورد. نکته دوم این است که ممکنه کسی بگوید که عرض شود که این دو معنا نیست، همون فقط اسم معنای اوله که چشم ندوختن و نگاه نکردن مطلقه، یعنی بستن چشمه. با این توجیه که اون واجه هایی که شما به ذهنتون میاد، الفطور یا نقص یا خفض، اونا رو میشه یه جوری تفسیر کرد که منطبق بر همون بستن چشم بشه. چرا؟ این در کلمات مثلا شوبری نام آمده که نقص در نگاه، در واقع اونجایی هم که کسی چشم رو میبنده، رم الاجفان میکنه، مژگان را میبندد، اونم بصر و نظر که فی الواقع وجود داره، نگاه نکردن یه نوع نقص در چشمه، یعنی بستن یه نوع نقص در چشمه. و بنابراین مفهوم نقص یا خفض و امثال اینها را نباید بگیریم به معنای این که میبیند بازه، اما کامل باز، نیمه بازه. نه، نقص اینجا یعنی چشم خوب کار نمیکنه، اونجا هم که بسته چشم که هست ولی خوب کار نمیکنه. این هم یک احتمالیه که داده شده که نقص و از شود فطور و این نوع واجه هایی که در یا کسره، کسرم در بعضی لغات اومده، این دو سه تا واجه ابتداست شما فکر میکنید یعنی چشم نیمه باز، اما در واقع اونجایی هم که بسته است یعنی چشم کارکردش ناقصه، از اون میشه به اونم اطلاق کرد. اینم یک احتمال شبهه‌ای است که در اینجا وجود داره که در واقع میخواد بگه همش نهایتاً برمیگرده به همون عرض شود که بستن کامل و ذم الاجفان. اینم یک اشکالی است که آمده و نکته ای است که اینجا آمده. ما در نکته دوم میخوایم بگیم این فرمایش درست نیست، برای اینکه در بعضی از کتب لغت به صراحت آمده بود دانا بین جفنی ولم یلاقه، یعنی میگه نیم نگاه، نیم باز، این به صراحت در بعضی لغات آمده بود. و حمل اون خفض و کسر و فطور فقط بر بسته بودن کامل، اینم خلاف ظاهره. حداقل اون جایی هم که نیمه باز هست را میگیرد، حالا اگه بگیم اونم را میگیره، اون نیمه باز را هم میگیره. شاهدش هم در اغلط من صوته که دیگه، اغلط من صوته که مثل یک پرچم بلند داره، میگه اغلط به معنای انقص هم میاد، انقص یعنی نیمه شنوا، نیمه دید، نیمه باز، به این معنا قطعا میاد. هم این لغات را ما حمل بکنیم فقط بر، میگیم عیبی نداره اونجا هم که چشم به هم بسته، میگیم چشمش نقص در کار داره، فوقش اینه که میگیم اونم را میگیره، ولی قطعا اونجایی که نیمه باز باشه اونم را میگیره، نمیشه اون را از این مدلول برد بیرون، مخصوصا با توجه به استعمالاتی که ما داریم. هم در قد ما استعمالاتی که داریم که قد به معنایی نیست که گاهی به معنای بستن کامل نیست، بلکه معنای اینه که سر و پایین میندازه یا چشم رو نیمه باز نگه میداره و نگاه کامل نداره، قطعا این استعمال وجود داره. اینم نکته دوم که نمیشود همه را حمله بر ذم الاجفان کرد بگیم فقط یک استعمال داره؟ نه، حتما دو استعمال داره، هم ذم الاجفان و بستن کامل مجه به هم، و هم معنای دوم که ادناء الاجفان باشه، نزدیک کردن اونها و کمسو کردن اونها، چه در بسر چه در صعود. این حتما تو لغت هر دوش هست. و این که همه را برگردانیم به یکی، اینم نکته دومیه که مطلب درستی نیست.
این نحوی برگردوندن معنای دوم و معنای اول این شد که از حیث عرفی وقتی شما مجا رو نزدیک میکنی و نگاه رو کاسته میکنی، همون نفی نظره؟
نه 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 نه، میگه کلمه میگه کلمه فتور و نقص و کسر که در این برخی از لغات در تعریف قد آمده بود، اینام یعنی بستن چشم. مطمئن میگه چه اونجایی که چشم رو کامل میبندی چرا میگه نقص؟ میگه نقص در کار کرده اون دیده است، اون دستگاهی است که وجود داره. میخواد بگه نقص فقط معناش نیست که نیمه باز باشه، اونجا هم که کامل بسته باشه اینا میشه بگه نقص در چشمه. و لذا میگه اونام بر میگرده به همون اولی، رم الاجفان. و اصلا این واژه معنای دوم رو ندارد. میخواد بگیم نه، اینجور این کار رو نمیشه کرد، نه اون معنای دوم هم داره، هم رم هست هم ادناء هست. و نقص و فتور را اگر هم بگیم معنای عام میداره که بستن کامل را میگیره، حتما اون نیمه بازم را میگیره. اگر نگیم فقط نیمه باز را میگیره. اینم نکته دوم در تحلیل لغت بود.
برعکس همون عبارت که از مواردی هم فرمودید که دو تا میشه برمیاد، چون مواردی همش دنبال اینه که به ریشه واحد برگردونه. این ذم و ادناء به یک معنا بوده، ذم به معنای اتفاق کامل نیست.
بله.
یعنی اتفاق به تعبیر به تناسب متعلقش، اگه وقت قصد و چون اصل غزم به بسر خورده به این نخورده، غمزه که به این نخورده.
بله.
به تو بر این اساس باید گفتش که اصلا ریشه اصلی همون ادنا و نزدیک کردن غز رفتا به حسار متعلق که چشم نیمه بازه
آخه بخ
به معنی کف بسر میشه، بعد وقتی که چشم کاملا بازه به معنی کم دیدن میشه، نقص بسر میشه.
نه
دیگه
نه، حالا اون طرفش نقد میشه، این طرف هم حالا ممکنه کسی بگه همه اینا ایشون در نقطه مقابل میگن ایبی نداره، حالا این احتمالش هم گفتنش خوبه. ممکنه کسی بگوید نه به عکس، تمام اینها برمیگرده به همون نیمه باز بودن و عدم نظر کامل، اصلا نفی نظر به نحو مطلق تو این نیست. اینم واقعا نمیشه گفت، برای اینکه تو یه لغتی آمده اذا اطرق و ذم اجفانه، خب ذم الاجفان که دیگه چیکارش میشه کرد؟ نه با ببین دیگه درسته، حالا شما خیلی عالمید ولی دیگه نه اینقدر که ذم الاجفانه بگیم یعنی نزدیک میکنه، خلاف این یه مجاز قرینه میخواد. ذم الاجفان این چسبوندن به
شما در مصحح مثلا این باشه که وقتی ما نگاه میکنیم نگاهش این ناول اشکان داره تو منظر مشاهده کننده مقابل ما هستش، تو این تلقی میشه اینا مهمه. یعنی وقتی مثلا من چشم پایین میدازم کسی که میبینه فکر کنه من چشمامو بستم، این حالا چونه دیگه دشتانیه دیگه. یه منظر میشه گفتش که این
به اصطلاح
ادنا واقعیت رو نفس
خودم نشون. خب
اما
تلقی
طرف مقابل اینه که
ایوار من ششم. خب حالا اینم فرمان شما، اینم آخر یک تحمیل چیزی بر این لغت، کار به طرف مقابل نداره. میگه اذاعت رقبه و ذم اجفانه، چشم بسته،
چون اینا همش دارن به لازمه دارن تفسیر میکنن، چون قصد به خود بسر تو نتیجه این ذم یا اطراق این یا پایین انداختن
چشم. در صورت اینکه توجیه لایت چسبکیه واقعا، بگیم که اینجا داره کفن اونجا داره اطرقه و ذم اجفانه، بگیم که مقصود اینه که یعنی ادناتره، خیلی بعیده. بنابراین به نظر میاد که این دو کفه را نمیشه یکی از اینها را به نفع دیگری مصادره کرد. یکی بیاد بگه که همه اونجایی هم که کسر و فتور آمده اینام در واقع یعنی بستن کامل، از در نقطه مقابلی که بیاد بگه اون اینجایی هم که اطرق ذم اجفانه یا کف داره بگه این مقصود همونه که یعنی نیمه بازه. این ظاهرا این نیست، هر دو اینا وجود داره در لغت. خب اینم نکته دوم که بنابراین دو استعمال رو اول گفتیم، در نکته دوم هم گفتیم اینا نمیشه به یکی از اینها را به دیگری بازگردان.
معلومه از بسر برگردوندن شهرشون از طرف مقابل.
حالا اون معنای کنایه بعد میگیم، فعلا حالا معنای اصلی حقیقی رو دست بیاریم. حتما در اینجا یه حالت کنایی داره، این را انشاءالله بهش میرسیم. همین است که ایشون هم فرمودن. بله چی؟ ظاهرش اینه. بله ظاهرش اینه. بله 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 بله. حتی ایشون نه لغت رو به اون، چرا ظاهره اصلا لغت رو به اون سمت میبره؟ بله بله نحوی اینجور هست دیگه. بله عرض کردیم دیگه. حالا من در ادامه میخواستم همین رو بگم که مثل آقای شبیری اون آمدن اصلا اون نیمه باز را نپذیرفتن، میگن همه اون تعبیرها بر میگرده به همون بستن کامل. آقای مطهری در نقطه مقابل میفرمان که اصلا قد یعنی این، و مقایسه میکنن با یه واژه دیگه ای که غمز، با میگن غمز یعنی بستن، قد یعنی نیمه باز و عدم تمرکز و خیره نشدنه. آقای مطهری در نقطه مقابل آقای شبیری در واقع همه اون معانی همینی که شما میفرمایید اونا رو همه بر میگردونن به عرض شود که نیمه باز، و میگه میفرمان قد و غمز اینجور فرقی دارن. غمز یعنی بستن کامل و قد یعنی نیمه بسته، و که حالا کنایش میشه عدم تمرکز. عرض شود که اینم نکته دوم در تحلیل اینها. نکته سوم هم این که خب حالا این دو معنایی که شما گفتید به نحو مشترک لفظیه یا مشترک معنوی؟ ما تا اینجا طی دو نکته گفتیم آقا جان کلمه قد هم به معنای بستن میاد، هم به معنای نیمه باز، نیمه بسته و عدم تمرکز، هر دو میاد. حالا دو نکته سوم در تحلیل این سوال مطرح می شود که این دو استعمال به نحو مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ یعنی یک احتمال در اینجا اینه که بگیم این دو استعمال وجود داره و همش برمیگرده به یک معنا. مثلا فتور را، نقص را، اینا معنای اصلی میگیریم، مثلا فتور و نقص درجاتی داره. یه وقتی نقص بصر اینه که اصلا بسته شده نگاه نمیکنه، یک وقت اینه که نه نیمه بازه، هر دو مصداق نقصه و میشه لهو اصل، یعنی این یک معنا میشه، یک معنا میشه. این یک احتمال. احتمال دیگری هم وجود داره که بگیم نه، قد دو معنا داره به نحو اشتراک لفظی، هم به معنای بستن کامله، هم به معنای نیمه بسته است، هر دو معنای این هست. پس تا اینجا گفتیم هر دو استعمال میشود، هم بسته کامل هم نیمه بسته. حالا تو نکته سوم میگیم دو احتماله که این دو معنا برگرده به یه جامعی و اون جامع موضوع له باشه، که جامع مثلا نقص به معنای عامه و یا کسر یا خفض مثلا یا فتوره به معنای عامی که هر دو رو بگیره. و یک احتمالم این است که بگوییم که نه این دو معناست. این هم احتمال دیگری است که در اینجا وجود داره. بله بله، حالا این دو تاست. ممکنه کسی هم بگه که بله یکی از اینا معنای حقیقی است، دیگری مجازیه. این هم ممکنه، این هم نمیشه نفیش کرد. و عرض شود که اینم حالا سوال دیگری است که در اینجا وجود داره که عرض شود که این تصمیم در این برای من خیلی نهایی نشد که به نحوه، حالا حقیقت و مجازم ایشون میگن، حالا این که به نحوه مشترک معنوی است یا به نحوه مشترک لفظی یا به نحوه احیانا حقیقت و مجاز، این هم سه احتمالی یا دو سه احتمالیه که وجود داره و بعید نیست که عرض شود که این دوتا واقعا دو معنا باشه، یعنی غض را هم می شود در بستن به کار برد و بگیم غض یعنی بستن، و هم در نزدیک کردن مجاها به یک دیگر و نیمه باز و نیمه بسته به کار برد و هر یک از اینا معنای مستقل باشه. یعنی میگه غض بصرهو یعنی چشمشو بست، غض بصرهو یعنی نیمه باز نگه داشت. بعید نیست که این دوتا به شکل مشترک لفظی باشه، البته اون احتمال مشترک معنویش هم خیلی قابل نفی کلی نیست. خب این سه نکته‌ای بود که در تحلیل قد آمد. حالا ادامهش بحثی که وجود داره، فقط طرح مبحث میکنم همون سوالی که اینجا مطرح شد تا برسیم به فردا، و اون اینه که تقریبا همه قبول دارن که این معنای حقیقی به معنا و تحت و لفظی در اینجا مقصود نیست. وقتی میگه که حالا قد را به معنای اول بگیریم، یعنی اینکه چشم را ببندد، خب آیه قطعا نمیخواد بگه مقابل نامحرم و اینها چشم را ببنده. آیه حتما کنایه است از اینکه یعنی اصلا نگاه نکنه، ولی حالا به جای وقتی که مواجه با نامحرم بشه، یه رایش اینه که چشم ببنده، یه رایش اینه که چشم برگردونه، یه رایش اینه که فوری یه چیزی بذاره جلو خودش که نبینه، در حالی که چشماش هم کاملا بازه. حتما آیه اینو اینم رو میگیره دیگه. بنابراین غض به معنای حقیقی در این آیه چه اولی بگیریم چه دومی بگیریم مقصود نیست، بلکه کنایه از اینه که باید نگاه نیفکند، نه اینکه چشم رو ببنده یا نیمه بسته بکنه، این موضوعیت نداره. بله اونجایی که نمیتونه سر برگردونه، نمیتونه چیزی حاجب قرار بده، هیچ راهی نداره، اونجا بله با چشم ببنده، اما این یه مصداق از اونه. بنابراین چه غض را به معنای بستن کامل بگیریم، چه به معنای نیمه بسته بگیریم، چه بگیم نه این دوتا جامعی داره و این در جامع به کار رفته، هر یک از اینها بگیم مقصود در مقام اراده جدی اینا نیست به معنای حقیقی کلمه، بلکه این کنایه است از یه چیز دیگری، یعنی خود اینا موضوعیت نداره، بلکه این عنوان مشیره و کنایه است از اینکه نگاه افکنده نشه یا کامل یا ناقص. حالا نگاه نیفکند به شکل بستن چشم یا روی گرداندن از طرف یا آوردن یک حاجب میانه او و اون طرف، همه اینا مقصود و مدلول آیه است. پس مدلول جدی و مراد جدی آیه این مفهوم تحت و لفظی که تا حالا بحث میکردیم نیست، اما در این حال این مدلول لفظی رو اون مراد کنایی خیلی اثر داره. چه مشهور چه آیه مطهری اینو میفهمن که مدلول اصلی اون بستن یا نیمه بستن فقط نیست، این کنایه است، منتها اونی که میگه مفهومش اولیست بستن چشمه، اونو کنایه میگیره از این که اصلا نگاه نکن. اونی که میگه مدلولش نیمه بسته است، اینو کنایه از این میگیره که خیره نشو، توجه کردید، خیره نشو، نگاه استقلالی نیفکن. این هم نکته دیگری است که حالا ادامش ملاحظه میکنیم. علاوه بر این دو نظر، یه نظرم آقای خویی داره که اونم رو در تنقیح ملاحظه بکنید، که ایشون اصلا کلن میگن ربطی به اینا نداره، غمز العین کنایه میگیره از یه چیز دیگری که اینم فرق داره.